أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم الموعود اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا صلوات و درود بی پایان خداوند تبارک و تعالی بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرش به ویژه حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در سایه سار الطاف بی نهایت خداوند و توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف موفق، سربلند و پیروز باشید. خب ما در هفته های گذشته درباره دو روایت مشهور انا مدینة العلم و علی بابها و همچنین روایت علی الحق و الحق مع علی صحبت کردیم و ثابت شد که این دو روایت از نظر سندی کاملا صحیح هستند و از نظر دلالی نیز حقانیت مذهب شیعه و باطل بودن دیگر مذاهب رو ثابت میکنه. خب روایتی که امروز درباره اون صحبت خواهیم کرد روایت مشهوری دیگه است که من فارق علیان فقط فارقنی، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طبق این روایت می فرماید هر کس از من جدا شود از علی جدا شده است. خب این روایت نیز حقانیت مذهب اهل بیت، مذهب تشیع و باطل بودن دیگر مذاهب رو به اثبات می رسونه، چرا که مذاهب دیگر به جای این که به علی ابن ابی طالب بپیوندن و از اون حضرت دفاع کنن از او جدا شده اند و به دیگران پیوستن. همچنین تکلیف کسانی رو که در صدر اسلام از علی ابن ابی طالب علیه السلام جدا شدند و از آن حضرت جدا شدند یا علیه آن حضرت جنگیدن رو به صورت کامل روشن میکنه و وضعیت اونها رو برای مسلمان ها روشن خواهد کرد. ما این روایت رو امروز از نظر سندی و دلالی به صورت کامل بررسی خواهیم کرد و به شبهاتی که برخی از علمای سنی به این روایت داشته اند در این روزهای اخیر و به مقاله‌ای که ما در سایت گذاشته ایم اشکالات گرفتن، اون اشکالات رو به صورت کامل بررسی خواهیم کرد و ثابت خواهیم کرد که این روایت کاملا صحیح است. خب اگر دوستان بتونن صفحه مانیتور ما رو نشون بدن ما به صورت کامل روایت رو بررسی خواهیم کرد. این روایت رو چندین نفر از علمای اهل سنت نقل کردن. اولین روایت رو احمد ابن حنبل متوفای 241 در کتاب فضائل الصحابه جلد دوم صفحه 570 نقل کرده که از ابن نمیر، از عامر ابن سمت، از ابوالحجاف، از معاویه ابن ثعلبه، از ابوذر غفاری رحمت الله علیه نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی انه من فارغنی فقد فارغ الله و من فارغک فقد فارغنی. ای علی، به این است و جز این نیست که اگر کسی از من جدا شود به راستی که از خدا جدا شده است. هر کس با پیامبر نباشه، پیامبر رو قبول نداشته باشه و علیه پیامبر موضعی بگیره، حرف پیغمبر رو گوش نکنه، به راستی که راه او با راه خداوند و از خدا جدا شده، راه او راه الهی نیست و صراطی که میره صراط مستقیم الهی نخواهد بود، چون مخالفت با پیغمبر همان کفر آشکار و واضحی است که همه مسلمان ها اونو قبول دارن. بعد می فرماید و من فارغ که فقط فارغنی، علی جان هر کس هم که از تو جدا شود از من جدا شده است. در حقیقت هر کس از علی ابن ابی طالب جدا شود از خداوند جدا شده و از صراط مستقیم الهی و از حزب الهی خارج شده و به صراط دیگر، به صراط غیر الهی رفته است. این در کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل جلد دوم صفحه 570 نقل شده. خب همین روایت رو ابوبکر بزار متوفای 292 یکی از علمای بزرگ اهل سنت نقل میکنه که حدثنا علی ابن منذر و ابراهیم ابن زیاد قال عبدالله ابن نمیر عن عامر ابن سعد، تا همون سندی که احمد ابن حنبل نقل کرده بود همون سند هست، عن ابی ذر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی، یا علی من فارغنی فارغه الله، هر کس از من جدا شود از خدا از او جدا می شود، و من فارغه که یا علی فارغنی، ای علی هر کس از تو جدا شود از من جدا شده است. این در مسند بزار جلد 9 صفحه 455 حدیث 40-66 نقل شده. خب سند روایت احمد ابن حنبل رو ما بررسی میکنیم. علمای اهل سنت اولا روایت رو تصحیح کردن. حاکم نیشابوری که از او علمای اهل سنت بسیار بسیار تجلیل کردن و توثیق کردن، این روایت رو میاره، میگه صحیح الاسناد ولم یخرجاه، سند روایت صحیحه ولی بخاری و مسلم نقل نکردن. همچنین ابوبکر هیثمی، نورالدین علی ابن ابوبکر هیثمی این روایت رو میاره، میگه رواه البزار و رجاله ثقات، بزار این روایت رو نقل کرده و تمام راویانش افراد مورد اعتمادی هستن. المستدرک علی الصحیحین مال حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 133 حدیث 46-24 و همچنین مجمع الزوائد و منبع الفوائد نورالدین ابو علی ابن ابوبکر هیثمی جلد 9 صفحه 135. پس دو نفر از علمای بزرگ اهل سنت گفتن روایت صحیحه و تمام راویانش موثق هستن. حالا برای اینکه شبهه باقی نمونه ما تک تک راویا رو هم بررسی میکنیم. راوی اول عبدالله ابن نمیر بود که ابن حجر عسقلانی در کتاب تقریب و تهذیب میگه ثقتون صاحب و حدیث من اهل سنه من کبار تاسعه، او آدم مورد اعتماد بود، اهل حدیث بود، صاحب حدیث بود، از اهل سنت بود، از بزرگان طبقه نهم بود و در سال 99 از دنیا رفت. خب تقریب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد اول صفحه 327 شماره 3668. راوی بعدی عامر ابن سمت هست، عامر ابن سمت که باز هم ابن حجر عسقلانی در کتاب تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 287 شماره 391 میگه ثقتون من از سابعه، آدم مورد ثقه هست، مورد اعتمادی هست. راوی بعدی داوود ابن ابی اوف هست که باز هم ابن ذهبی، شمس الدین ذهبی در کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال این راوی رو تصحیح کرده و روایات او رو توثیق کرده، توثیقات زیادی درباره او نقل میکنه. میگه وثقه احمد و یحیی، احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین او رو توثیق کرده و قال النسائی لیس به بأس، نسائی که یکی از متشددین در علم رجال هست و بسیار و به سختی و با مشکلات راوی رو توثیق میکنه، گفته لیس به بأس، هیچ اشکالی در این راوی نیست. و قال ابو حاتم هم گفته صالح الحدیث، این آدم از کسانی است که حدیثی که نقل میکنه صلاحیت داره و ارزش داره. بعد در ادامه میگه اما ابن عدی فقال لیس هو عندي مما يحتج به، او از کسانی نیست که من بتونم به او به روایات او احتجاج کنم و روایات او برای من حجت نمیشه. چرا؟ چون شیعیون، چون آن آدم آدم شیعه است. عامت ما یرویه فی فضائل اهل بیت، تمام روایاتی که نقل کرده درباره فضائل اهل بیت. خب جوابش واضح و آشکار هست، باشه روایت او آدم مورد اعتماد باشه، ثقه باشه، صدوق باشه، شیعه باشه، چه اشکالی داره؟ ده ها نفر از روایت بخاری شیعه هستن و مشکل این هست که او میگه تمام روایاتی که نقل کرده درباره فضائل اهل بیت و ما نمیتونیم تحمل کنیم کسی درباره فضائل اهل بیت روایتی نقل کنه اما در فضائل بقیه صحابه روایتی نقل نکنه. پس روایاتی او از نظر من حجت نیست. خب این حرف حرف خنده‌داری است و خود نشانه این هست که او با مبانی علم رجال اهل سنت آشنایی نداره، وگرنه این حرف رو نمیزد. میزان الاعتدال ذهبی جلد 3 صفحه 20. و آخرین راوی معاویه ابن ثعلبه است که بعضی از علمای اهل سنت حتی نام او رو جز صحابه آوردن. اسماعیلی، ابوبکر اسماعیلی نام او رو در روات صحابه آورده، البته بعد تشکیک میکنه که من یقین ندارم، به هر حال مهم نیست. ابن حبان بستی شافعی نام او رو در کتاب ثقات خودش در جمله راویان ثقه آورده. شمس الدین ذهبی روایت او رو تصحیح کرده در کتاب تلخیص المستدرک. و همچنین هیثمی، نورالدین هیثمی، بعد از روایتی که همین معاویه ابن ثعلبه در سند وجود داره میگه رواه البزار و رجاله ثقات. بزار این روایت رو نقل کرده و تمام راویانش و از جمله معاویه ابن ثعلبه آدمای موثقی هستند. و همچنین خواندیم که حاکم نیشابوری هم میگه که صحیح الاسناد، روایت سندش صحیحه. پس 4 نفر از علمای اهل سنت ایشون رو توثیق کردن. ابن حبان در جلد 5 صفحه 416 شماره 5480 و ذهبی در تلخیص المستدرک ذهبی جلد 3 صفحه 121 و هیثمی، ابوبکر هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 135 این راوی رو توثیق کردن. پس تمام راویانی که این روایت رو نقل کردن همه آدم‌های موثقی هستند، آدم‌های مورد اعتماد هستند، همه اونها افراد ثقه هستند و ثابت می‌کنه که هر کس از علی ابن ابی طالب جدا بشه، در حقیقت از رسول خدا و در نهایت از خداوند جدا شده. راه او راه خدایی نیست، راه الهی نیست، راه دیگه‌ای است که خداوند مشروعیت اونو قبول نداره و ثابت می‌کنه که تنها مذهبی که خداوند از او رضایت داره مذهب تشیع و راه علی ابن ابی طالب هست. خب یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، باز هم در ادامه در خدمت شما خواهیم بود و اشکالی رو که برخی از علمای سنی و مولوی نماهای سنی به این روایت گرفتن رو به صورت تفصیلی مطرح میکنیم و جوابش رو هم خواهیم داد. در خدمت شما هستیم.
لما بغرته بال أحيا بمولده الورى، لما بغرته بال علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای صحاب رحمت تو به باری ار ندوزخ، به شرار قهر سوزد همه جان ما سوارا. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. چو به دوست عهد بندد زمیان پاک بازان، چو علی که میتواند که به سر برد وفا را. نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را. شه ملک لافتا را به دو چشم خون فشانم، هله ای نسیم رحمت که ز کوی او غباری به من آر توتیا را. به امید آن که شاید برسد به خاک پاید، چه پیام ها سپردم همه سوز دل صبا را. چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان، که ز جان ما بگردان.
خب سلام عرض ادب مجدد داریم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ما درباره روایت من فارغ علیان فقط فارغنی صحبت می کردیم و ثابت کردیم که این روایت از نظر سندی اشکالی نداره و تمام راویان اون رو بزرگان علم رجال اهل سنت تصحیح کردن. خب ما این مطلب رو و این مقاله رو هفته گذشته در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف گذاشتیم و دوستان سنی و بعضی از مولوی های سنی تلاش کردند که این روایت رو جواب بدن و توثیقاتی رو که ما آوردیم تضعیف کنن و ثابت کنن که روایت صحیح نیست و خیلی هم تند صحبت کردند و حرف های تندی در این مقاله زده. شخصی به نام محمد باقر سجودی یا سجودی که از برحال از شخص از مجریای و کارشناسان شبکه نور هست، ایشون مقاله‌ای در اینترنت نوشته با عنوان افشای یک شگرد علمای شیعه برای گمراه کردن ملت. تلاش کرده که در این مقاله افشا کنه که شیعه ها با چه شگردی ملت خودش رو گمراه میکنه. بعد زیلش هم اما اول مقاله نوشته نویسنده محمد باقر سجودی. حالا خود ایشون نوشته یا ننوشته، کی نوشته، ما دقیقا بر حال نمیدونیم، ولی خب در سایت های سنی ها، در چندین سایت از سایت های سنی ها این مقاله وجود داشت و با همین عنوان با همین امضا بود. حالا اسم اصلی این آقا چی هست، محمد باقر هست و نیست، اینا رو ما کاری نداریم. بر حال ما که خودمون در بین سنی ها و در منطقه سنی ها بزرگ شده ایم، تا حالا نشنیدیم یکی از سنی ها یکی نام یکی از ائمه ما رو بگذاره. این نام هایی که عجیب و غریبی که اینها حیدری و هاشمی و محمد باقر و محمد حسن و محمد حسین، از این نام هایی که استفاده میکنن یک شگرد جدیدیه و نام اصلی خودشون رو یا نمیارن یا به هر حال شگرد دارن یا خجالت میکشن نام اصلیشون رو بیارن در و با اونها مشهور بشن. ایشون در این مقاله خودش به صورت تفصیلی سخن گفته و صحبت کرده. اینجوری شروع میکنه: شیعه معنی و متن را تحریف کرد میکنند تا ملت خود را در گمراهی نگه دارند. یکی از سوژه های مورد علاقه آنها احادیث جعلی است که در مدح حضرت علی در کتب ما درج شده. بعد به صورت تفصیلی توضیح میده که این روایات همه دروغن، اگر دروغ هم نباشن عین همونها برای بقیه صحابه هم نقل شده. خب اشکالاتی رو که میگیره ایشون اشکالات جالبی هست که من عین متن ایشون رو میخونم و بعد جواب میدن، جواب خواهم داد. ایشون میگه که بر اساس کتب، میگه شیعه میگوید، شیعه میگوید بر اساس کتب خودتان ثابت میکنیم که سند احادیثی که در مدح علی هستن همگی درستن و ببینیم چه میگوید. بعد عین متن ما رو که در سایت گذاشتیم میاره که یکی از روایاتی که حقانیت مذهب اهل بیت رو ثابت و باطل بودن دیگر مذاهب رو به اثبات میرسونه، روایتی من فارغ علیان فقط فارغنیه. بعد تیکه های از مقاله ما رو میاره، روایت حاکم نیشابوری رو میاره و بعد شروع میکنه به نقد کردن. این میگه پاسخ اهل سنت به این روایت. اول بیایید نظر شیخ آلبانی را ببینید. آلبانی هم ننوشته آلبانی، البته آلبانی اصالتا مال آلبانیه، همون کشور اروپایی است، در کودکی آمده در دمشق و اونجا درس خونده. اصل آلبانی هم که میگن به همون خاطر هست. میگه اول بیایید نظر شیخ آلبانی را ببینید. شیخ ما در از سلسلت الضعیفه و الموضوع تحت شماره 48-93 میگوید این حدیث منکر است و حاکم و بزار و ابن عدی و ابن اساکر آن را روایت کردند اما منکر است. حاکم آن را صحیح و اسناد می داند اما ذهبی و حاکم گفته حاکم را مردود می داند و عقیده دارد که این حدیث منکر است. و من که آلبانی باشم می گویم رجال سند این حدیث همه صحیح هستند الا معاویه ابن ابی ثعلبه. البته ابن حبان او را ثقه می داند و شاید هم متهم داوود باشد، هرچند که او را نیز جماعتی ثقه می دانند اما ابن عدی او را شیعه می داند. این حرف آلبانی هست که ایشون نقد می کنه و بعد میگه حالا نظر امام ذهبی را بخوانید. امام ذهبی نظرش را پیشاپیش شیخ آلبانی ذکر کرد. فقط اضافه کنیم که ایشان داوود ابن ابی عوف را شیعی می داند. میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 30. و اما رأی ابن عدی نیز این است که داوود ابن ابی عوف شیعی است. الکامل فی ضعفاء الرجال جلد 2 جلد 3 صفحه 82. خب این حرفی است که ایشون زده. آلبانی گفته روایت منکر، ذهبی گفته روایت منکر، ابن عدی هم گفته یک از راویاش شیعه است. خب ما چند جواب از این میدهیم، از این حرف ایشون. اولا شیخ شما همانند خود شما دیانت و اون امانتداری رو رعایت نکرده. اگر شیخ شما و شما اهل تقوا بودید، اهل حق پرستی بودید و به دنبال حقایق بودید، حرف ما رو و روایت رو تحریف نمی کردید. خب ما به صورت کامل روایت رو آوردیم، فقط نظر حاکم رو نیاوردیم. نورالدین علی ابن ابوبکر هیثمی از علمای شما هست یا نیست؟ مگر ما در ذیل همین نظر روایت حاکم نیاوردیم که ایشون هم میگه رواه البزار و رجاله ثقات؟ آیا او از علمای شما نیست یا ارزش برای شما نداره، در حالی که او از بزرگترین علمای تاریخ اهل سنت در علم رجال و درایه و حدیث هست؟ ایشون روایت رو توثیق کرده. بله اگر تنها حاکم تصحیح کرده بود و ذهبی هم اونو منکر میدانست و البانی هم منکر میدانست، ما اصلا ذکر نمیکردیم. شخصیت مثل ابوبکر هیثمی گفته رواه البزار و رجاله ثقات، چرا شما این مطلب رو نیاوردید؟ چرا تحریف کردید؟ آیا این نشانه این نیست که شما امانتداری خوبی نیستید و با روایاتی که از رسول خدا باقی مانده اون امانتداری لازم رو رعایت نمی کنید و تنها به دنبال گمراه کردن مردم خودتون هستید؟ ما که هرچی آوردیم با سند و مدرک آوردیم، این مطالبی رو که علمای اهل سنت آوردن آوردیم، شما چرا نیاوردید؟ ما به دنبال گمراه کردن شیعه هستیم یا شما به دنبال گمراه کردن مردم اهل سنت و پیروان اهل سنت؟ خب ما همونطور که در اصل مقاله آوردیم گفتیم که هیثمی گفته رواه البزار و رجاله ثقات، مجمع الزوائد و منبع الفوائد مال الهیثمی ابوالحسن نورالدین علی ابن ابی بکر متوفای 807، استاد ابن حجر عسقلانی جلد 9 صفحه 135. اون روایت رو توثیق کرده. چرا شما حرف ایشون رو نیاوردید و مانند اون مقالاتی که در سایت خودتون به هر حال بررسی کردید؟ خب ایشون یک سایتی دارن و تمام مقالاتی رو که ما در سایتمون میگذاریم هفته بعد یا دو هفته بعد یا یک ماه بعد ایشون روایات رو نقد میکنه، تیکه هایی از مقاله ما رو میاره و اونهایی رو که فکر میکنه میتونه جواب بده جواب میده، اما اون تیکه هایی رو که قوی هستن رو نمیاره و اصلا بعضی از مقاله رو میاره بعضی از رو نمیاره و بعد چهچهه و بهبهه در میاره که ما بله مقاله رو که مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی از در سایتش گذاشته رد کردیم و جوابش رو دادیم. این جواب هایی که شما میدید این گونه هست. خب اگر هیثمی رو نمیشناسید برید کتاب های ابن حجر عسقلانی شاگرد او رو دربارش بخونید، بقیه این شاگردان ابوبکر علی ابن نورالدین علی ابن ابوبکر هیثمی رو بخونید که ایشون نگاه کن مثلا یکی از علمای بزرگ اهل سنت ما الحافظ ابوالفضل تقی الدین محمد ابن فهد هاشمی مکی متوفای 871 کلمات عجیب و غریب رو درباره هیثمی میاره که من تیکه های از اون رو میخونم. کان رحمه الله تعالی علیه امامن عالمن حافظن ورعن زاهدن متوازعن خیرن حنیان لینن تا آخرش. عجیب القاب عجیب غریب درباره هیثمی میاره و چنین شخصیتی آمده و روایت رو گفته، سندش موثقه و تمام راویانش موثق هستن و شما متاسفانه به خاطر اینکه قصدتون هدفتون هدف الهی نبود و گمراه کردن برادران اهل سنت بود این مطلب رو نیاوردید و اگر شما و شیختون به دنبال حقایق بودید توثیق او رو مخفی نمی کردید. اما اینکه گفته اید که البانی و ذهبی گفتن روایت منکره، بله ما قبول داریم اونا همین حرف رو زدن، هم البانی گفته و هم ذهبی گفته، اما آیا از ذهبی و البانی غیر از این میتونیم انتظار داشته باشیم؟ خب این روش اونها در نقد فضائل اهل بیته. اگر روایتی در فضائل ابوبکر باشه هر چند هم ضعیف باشه تمام تلاش خودشون رو میکنن به هر نحو ممکن روایت رو تصحیح کنن و ثابت کنن که راویانش موثق هستن با اینکه ضعیف باشن. اگر هم همه راویانش ضعیف باشن یقوی بعضها بعضن، از چند با همدیگه اینها رو چیز میکنید و توثیق میکنید. اما وقتی در فضائل اهل بیت باشه با چند سند هم نقل کرده باشه، علمای شما همونو تصحیح کرده باشه و علمای شما هم راویا رو تصحیح کرده باشه، میگن که نه این روایت ضعیفه، سندش صحیح هم باشه منکره، ما نمیپذیریم، قابل قبول نیست این روایت. طبیعیه که این روایت از دیدگاه آقای ذهبی و البانی منکر باشه و از دیدگاه شما منکر باشه، چون ثابت میکنه که راهی که شما در این 1400 سال رفتید راه اشتباه بوده، اون راهی که باید میرفتید راه علی ابن ابی طالب بوده و شما به جای اینکه به علی ابن ابی طالب بپیوندید و راه علی رو ادامه بدید متاسفانه راه دیگه رو انتخاب کردید، از علی جدا شده اید، از امیر المؤمنین جدا شده اید و راه دیگران رو انتخاب کرده اید و این روایت تمام عقاید زیربنای عقاید شما رو خراب میکنه و ثابت میکنه که شما در این 1400 سال در راه حق و در صراط مستقیم الهی نبوده، به همین خاطر هم گفتید روایت منکر هست. و ذهبی رو ما میشناسیم، ذهبی وقتی میبینه که روایت سندش صحیح هست اگر هیچ اشکالی هم در اون نباشه میگه قلب من شهادت میده که روایت باطله، والقلب یشهد انه بباطل، قلب من شهادت میده که روایت باطل هست. خب قلبی که پر از کینه نسبت به علی ابن ابی طالب باشه، قلبی که محبت علی ابن ابی طالب در او نباشه، طبیعیه که نپذیره فضائل علی ابن ابی طالب رو. قلبی که به جای این که علی ابن ابی طالب در اون قرار گرفته باشه دشمنان علی در اونجا لانه کرده باشه، طبیعیه که روایت رو نمیپذیره. این از اشکال اول ایشون و همچنین اما اشکالهای دیگه‌ای که ایشون داره. شیعه میگوید، اشکال بعدی ایشون این هست که شیعه میگوید حرف سنی را درباره کتاب خودش قبول نداریم. ما کی گفتیم قبول نداریم؟ و میاییم سند روایت رو بررسی میکنیم، بعد بررسی سندی ما رو میاره، بعد میگه اولا داوود ابن ابی اوف بخاری در شرح حال او می نویسد داوود ابن ابی اوف ابوالحجاف تیمی تا اونجایی که میگه و کان مرضیان، بعد میگه پاسخ اهل سنت اگر امام بخاری او را معتبر میدانست پس چرا در صحیح بخاری از او روایتی نقل نکرده است؟ در صحیح بخاری از او حدیثی نقل نشده. خواننده مکر عالم شیعی را ببینید، بعد ادامه میده حرفاشو. خب آقای سجودی، آقای محمد باقر سجودی، در کدوم کتاب، در کدوم از کتاب‌های شما علم رجال و درایه و فقه و اصول شما آمده که اگر بخاری یک راوی رو توثیق کرد حتما هم باید در صحیح بخاری از او روایت نقل کنه؟ در کدوم کتاب اومده؟ بخاری گفته، ذهبی گفته، ابن حجر گفته، سیوطی گفته، کی گفته که اگر بخاری یک راوی رو توثیق کرد حتما هم باید در صحیح بخاری از او روایت آورده باشه؟ خب شما آشنایی نداری. بخاری خودش میگه من بیش از 300 هزار حدیث حفظ بودم، 100 هزار حدیث صحیح، 200 هزار حدیث ضعیف. از بین این 100 هزار حدیث صحیح، این صحیح بخاری رو جمع کردن که الان بیش از 2761 روایت بیشتر نداره. اگر ما مکرراتش رو حذف کنیم، همونطور که علمای اهل سنت تصحیح کردن و تصریح کردن، بخاری فقط 2761 روایت آورده، یعنی بیش از 97 هزار روایت رو ایشون که سندش صحیح بوده نیاورده و به احتمال زیاد هم تمام اون روایت یا اکثر اون روایت و درصد بالای از اون روایات در فضائل علی ابن ابی طالب و اهل بیت امام حسن و امام حسین و سایر اهل بیت بوده نیاورده، مثل حدیث من کنت مولا فعلی مولا نیاورده ایشون، با اینکه همه علمای اهل سنت میگن متواتره نیاورده. ببینید که علمای اهل سنت میگن که ذهبی، همون که شما به کلامش استناد کردی، میگه نقل میکنه روایت سمعت البخاری یقول ما ادخلت فی هذا الكتاب الا ما صحه و ترکت من الصحاح کی لا یطول الكتاب. میگه من در این کتاب فقط روایات صحیح آوردم، اما خیلی از روایات صحیح رو نیاوردم به خاطر اینکه کتاب طولانی نشود. خب این هست، شاید این روایتی که داوود ابن ابی اوف در سند او باشه، در اون روایاتی بوده که بخاری نقل نکرده. شما از کجا میگید که هر راوی رو که بخاری توثیق کرد حتما هم باید در صحیح بخاری از اون روایت نقل کنه؟ سیر اعلام النبلا جلد 10 صفحه 96 95 و جلد 12 صفحه 402 این مطلب رو نقل میکنه. و باز کردی شهر زوری ایشون هم در مقدمه ابن صلاح میگه و قد قال البخاری احفظ 100,000 حدیث صحیح، من 100,000 حدیث صحیح حفظ بودم و 100,000 حدیث غیر صحیح و 200,000 حدیث غیر صحیح حفظ بودم. حالا اینا 200,000 حدیث غیر صحیح رو چرا حفظ کرده بوده ما نمیدانیم، اما میگه به هر حال من 300,000 روایت حفظ بودم، از اون 300,000 روایت چند تا آورده؟ 2761. که علمای اهل سنت ابن حجر عسقلانی در مقدمه فتح الباری تصحیح میکنه که تمام روایاتی که ایشون در بدون مکررات آورده فقط 2761 روایت هست، که میگه فجمیع ما فی صحیح البخاری من المتون الموصوله بلا تکرير على التحرير 1000 حدیث و 600 حدیث و حدیثان و من المتون المعلقه المرفوعه التي لم يوصلها في موضع اخر من الجامع المذكور 100 و 59 حدیثن، که 2602 روایت و به علاوه 159 روایت رو هم دیگه میشه 2761 روایت. ابن حجر عسقلانی، حد الساری مقدمه فتح، حد الساری مقدمه فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد اول صفحه 447. پس کی گفته آقای سجودی؟ کی گفته که بخاری هر راوی رو توثیق کرد باید از او هم در صحیح بخاری روایت نقل کنه؟ خب بیش از 100,000 روایتی که صحیح بوده اینا هیچ کدومش رو نقل نکرده. چرا؟ خب ممکنه داوود ابن ابی اوف در اون سند باشه. خب از این جواب اول. اما جواب آخری که ایشون میده، ایشون باز میره سراغ آخرین راوی معاویه ابن سهلبه، میگه این راوی رو فقط ابن حبان توثیق کرده، کسی دیگه توثیق نکرده. اینجوری جواب میده پاسخ اهل سنت: اما شگرد گمراه کننده شیعه در کجاست؟ شیعه به کتاب میزان الاعتدال امام، ببخشید باز ایشون اشکالش ادامه داره به داوود ابن ابی اوف، اشکالش ادامه داره، میگه اما شگرد گمراه کننده شیعه در کجاست؟ شیعه به کتاب میزان الاعتدال امام ذهبی استناد میکنند تا ثابت کند داوود ابن ابی عوف آدمی خوبی است و نقل قول ذهبی از دیگران رو درباره او درباره داوود می نویسد، اما نظر خود ذهبی نویسنده کتاب رو نمی نویسد، در حالی که ذهبی او را ثقه نمی داند. ببین میگه شما نظر ذهبی رو که از کتاب ذهبی درباره ابی عوف داوود ابن ابی عوف نقل کرده اید، توثیقات بقیه علمای اهل سنت رو نقل کرده اید، اما حرف خود ذهبی رو که او رو ثقه نمی دانه نقل نکرده اید. خب کجا گفته ذهبی که من اونو قبول ندارم؟ در کدوم کتابش گفته که من وثاقتی او رو قبول ندارم؟ آقای سجودی خب آدرس میدادید. ما تمام کتاب‌های رجالی آقای ذهبی رو گشتیم، هیچ تضعیفی درباره او ندیدیم جز همون حرفی که از ابن عدی نقل میکنه و او هم اصلا ارزشی نداره. جالبه که خود ذهبی تصریح میکنه که او ثقه است. در کتابی دیگه‌اش کتابی داره ایشون به نام ذکر من تکلمه فیه و هو موثقون، درباره افرادی که سخنانی درباره اون شخص گفته شده تضعیفاتی داره در حالی که موثق هست. ایشون در این کتاب شما در شماره 109 میگه داوود ابن ابی عوف ابو الحجاف وثقه احمد و یحیی و قال ابو حاتم صالح الحدیث یروی عن ابی حازم الاشجعی. این در کتاب ذکر من تکلم فیه و هو موثقون، هر راوی رو که ذهبی از نظرش موثق بوده، در نظر ذهبی موثق بوده، اما علمای دیگر اهل سنت اونو تضعیف کردن، ایشون در این کتاب آورده. تمام افرادی که در این سند هست، در این کتاب هست، افرادی هستن که دیگر علمای اهل سنت اونو تضعیف کردن، اما خود ذهبی میگه موثق هست. این در این جلد اول این کتاب صفحه 78 شماره 109. پس کجا تضعیف کرده؟ شما تضعیف این آقا رو برای ما نشون بدهید که ذهبی در کدوم کتاب خودش این داوود ابن ابی عوف رو تضعیف کرده باشه، تضعیف هم کرده باشه. شخصی مثل یحیی بن معین، شخصی مثل احمد ابن حنبل، مثل ابو حاتم، اینها توثیق کردن. این همه علمای اهل سنت که ما نقل کردیم توثیق کردن. حالا ذهبی توثیق نکرده باشه چه اشکالی داره؟ به کجا برمیخوره؟ سایر علمای اهل سنت اونو توثیق کردن. بعد ادامه میده اینشون که شیعه میگوید در سلسله حدیث معاویه ثعلبه است، معاویه ابن ثعلبه است که ابن حبان در کتاب ثقات نام او را در زمره افراد ثقه آورده است. معاویه ابن ثعلبه یروی عن فلان. بعد میگه پس سند این روایت هیچ اشکالی ندارد و تمام راویان آن ثقه هستند. این متنی بود که از سایت ما نقل میکنه. بعد میگه پاسخ اهل سنت، بله ابن حبان او را ثقه میداند، اما او انسان گمنامی است و جز ابن حبان هیچ کس ذکر خیر از او نمی کند. دقت کنید، اما او انسانی است گمنام، انسان گمنام است و جز ابن حبان هیچ کس او را توثیق نکرده و دیدیم آلبانی او را مورد اطمینان نمی شناسد. پس قبول حدیث او آسان نیست، پس قبول حدیث از او آسان نیست. این حرف آقای محمد باقر سجودی. اما پاسخ شیعه، پاسخ ما چیه جناب آقای سجودی؟ آیا فقط ابن حبان او را توثیق کرده؟ پس نورالدین هیثمی، نورالدین علی ابن ابی بکر هیثمی، استاد ابن حجر عسقلانی که میگوید رواه البزار و رجاله ثقات، از علمای شما نیست؟ او برای شما ارزش نداره؟ حرف او برای شما ارزش نداره؟ آیا او دانشمند نیست؟ ارزش نداره که ما نقل کردیم شاگردش چه توصیقاتی از او درباره او میاره، چه حرفایی درباره او میزنه؟ همچنین حاکم نیشابوری، حاکم نیشابوری که از او به عنوان امام الحدیث نقل میکنه، امام المحدثین، ذهبی درباره اون تعبیر رو میره، امام المحدثین، میگه صحیح الاسناد ولم یخرجا، سند روایت صحیح ولی بخاری مسلم نقل نکردن. همچنین خود شمس الدین ذهبی، همون کسی که شما درباره ابی عوف از او نقل کردید، در کتاب تلخیص المستدرک، ذهبی که از او به عنوان امام الجرح و تعدیل نقل میکنید، در کتاب تلخیص المستدرک در روایتی که در سند او معاویه ابن ثعلبه است میگه صحیح. این در کتاب تلخیص المستدرک ذهبی در ذیل روایت من عطا علیان فقط عطاانی هست که ما در سایتمون هم گذاشتیم این رو. پس چهار نفر از علمای اهل سنت توصیف کردن: یک، شمس الدین ذهبی امام الجرح و التعدیل، دو، حاکم نیشابوری امام المحدثین، سه، نورالدین هیثمی که گفتیم امامن حافظن فلانن 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 شاگردش نقل کردیم، و چهارم ابن حبان بستی شافعی. چهار نفر از علمای اهل سنت رو توصیف کردن، نه یک نفر. جناب آقای سجودی، انصاف شما کجا رفته؟ این هست این اشکالاتی که شما بر این روایت گرفته اید و عنوان هم داده اید که افشای یک شگرد علمای شیعه برای گمراه کردن ملت. خب ما کجا گمراه کردیم؟ ما این مطالبی رو که علمای شما نقل کردن، و اما متاسفانه شما به دنبال گمراه کردن مردم خود هستید و تمام توصیقاتی رو که درباره معاویه ابن ثعلبه و همچنین داوود ابن ابی اوه هست رو نقل نکردید و تلاش کردید که این فضیلت از فضائل علی ابن ابی طالب رو انکار کنید، و طبق مبانی اهل سنت هر کس فضائل علی ابن ابی طالب رو انکار کنه در حالی که براش ثابت شده ناسبی هست. خودشون علمای شما گفتن، به ما هم هیچ ارتباطی نداره. حالا یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، اگر دوستان خود آقای سجودی صدای ما رو میشنوه و ما رو میبینه اشکالی دیگه ای بر این روایت داره، ما در خدمتش هستیم. حالا اگر کسی دیگه ای هم اشکالی داشته باشه، باز هم ما در خدمت شما خواهیم بود.
بیس وسیعت نبی علی، آن که کنار نبی علی، نقمه وحیش بگو علی، در دل قاره هر آس علی. بیس وسیعت نبی علی، آن که کنار نبی علی، نقمه وحیش بگو علی، در دل قاره هر آس علی. کیست وصی نبی علی، آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکن علی، دستش خیبر گشاست. کیست وصی نبی علی، آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکن علی، دستش خیبر گشاست. کیست وصی نبی علی، آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد علی، پیش هجوم بلا کیست وصی نبی علی، آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد علی، پیش هجوم بلا حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری. کیست وصی نبی آن که مقامش فزود، بعد رسول خدا از همه انبیا، آن که به جز وصف او هرچه بگویی غلط، آن که به جز مدح او هرچه بخوانی خطا، علی است آن جنگجو که در صف رزم او بر لب روح القدس زمزمه لا خطا، عشق علی مشتعل در نفس اهل دل، ذکر علی متصل بر لب اهل دعا. کیست وصی نبی آن که بی حد سراست، به امر جان آفرین گفت رسول امین، الا الا مؤمنین علی امام شما. منو ولای علی، سرم فدای علی، که خاک پای علی به دیده ام توتی آس، علی به جانم شکیل، علی به قلبم حبیب، علی به زخمم طبیب، علی به دردم دوا.
خب سلام و عرض ادب مجدد داریم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. در خدمت شما بودیم و درباره روایت مشهور من فارغ علیان فقط فارغنی صحبت کردیم و تک تک راویان اونو بررسی سندی کردیم و ثابت شد که تمام راویان اون افراد موثق و مورد اعتماد اهل سنت هست. در کتاب‌های مختلف اهل سنت هم این روایت نقل شده، حاکم نیشابوری نقل کرده، بزار ابوبکر بزار نقل کرده و احمد ابن حنبل رئیس حنابله در کتاب فضائل الصحابه این روایت رو نقل کرده و ثابت کردیم، تک تک راویانش رو هم بررسی کردیم، سندش هم صحیح بود. خب این روایت از نظر دلالی هم گفتیم که حقانیت مذهبی شیعه و باطل بودن دیگر مذاهب رو ثابت میکنه، چرا که تنها مذهبی شیعه است که در طول تاریخ از علی ابن ابی طالب جدا نشده و همون راه رو که علی ابن ابی طالب رفته از همون راه رفته و سایر مذاهب اهل سنت هیچ کدوم از راهی که علی ابن ابی طالب رفتن نرفتن و به جای اینکه از علی ابن ابی طالب پیروی کنن از افراد دیگه ای پیروی کردن. خب سند روایت رو هم بررسی کردیم، اشکالات رو که آقای سجودی داشت هم گفتیم و در خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت هستیم. اگر تلفنی داریم من در خدمت شما هستم. الو سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید آقا.
قربان شما.
احوال شما خوبه ان شاء الله؟
در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، من ابو تابی هستم از مشهد، میخواستم چون برنامه شما خطاب با آقای سجودی هستم، منم اگه اجازه میدین یک چند لحظه وقت تاره بگیرم.
در خدمت شما هستیم.
خدمت شما هستم. آقای سجودی روز چهارشنبه 11/12
بله.
ساعت 13:30 ایشون مجری برنامه بود در شبکه خودشان.
بله.
بعد خیلی مطالب خیلی غیر واقعی و دروغی رو نسبت میداد به شیعه.
بله.
که من چند تا شو یادداشت کردم با اجازه شما یکی یکی عرض میکنم.
خدمتتون هستیم.
ایشون میگفت ایراد میگرفت که شیعه اعتقاد داره امام علیه السلام در آن واحد ندای تمام زائرینش رو با هر گویشی که باشه میشنوه.
بله.
در صورتی که حضرت رسول ایشون ادعا میکرد وقتی با جماعتی مواجه میشدن میگفتن یک نفر نماینده بیاد با من صحبت کنه.
بله.
بعد آقای سجودی که اینقدر ادعا داره چطور نمیدونه که انسان بعد از مرگ دوچار یک قدرت هایی میشه که توانایی هایی پیدا میکنه که با زندگی دنیا قابل قیاس نیست.
بله.
یعنی در یک لحظه ممکن هستش ندای خیلی ها رو بشنوه و به هر گویشی هم که داشته باشم مهم نیست. چطور در سوره اسراء آیه 14 که میاد که به یک دفعه انسان کتاب اعمال 100 سالش رو میبینه مثلا.
بله.
درسته جناب حاج آقا؟
بله بله بله
بله. ایشون پس چطور ایشون اون سوره اسراء آیه 14 به این واضحی مشخص میکنه در صورت که انسان باید در دنیا باید کلمه به کلمه بخونه ولی اونجا به یک دفعه کتاب اعمالش حتما که طولانی هم عمرش باشه میبینه. خب این دلیل بر اینه که پس امام علیه السلام بعد از اینکه از دنیا رحلت فرمودن ظاهرا میتونن تمام این چیزها رو متوجه باشن.
بله.
بعد ایشون با تمسخر خدمت شما عرض بکنم که میگو با تمسخر میگفتش که شیعه میگه که دنیا یک روز بدون امام زمان نیست.
بله.
و امام زمان عجل الله تعالی فرجه هنوزم زنده هستن.
بله.
و بین ما هم هستن. از یک طرفی ایشون ایراد میگفت میگفتش که شیعه میگه که امام زمان رو شهید میکنن.
بله.
بعد میگفتش که اگر امام زمان رو شهید میکنن پس چطور دنیا رو خودش وای میسته و دنیا به قول معروف شما میگین دنیا یک روز بدون امام زمان نمیتونه طاقت بیاره. خدمت شما عرض کنم که من مخواستم به ایشون بگم که خب امام زمان که هستن که چیز عجیبی نیست.
بله.
نوح حضرت نوح به گفته قرآن 950 سال بین قومش درنگ کرده.
بله.
قبلش هم حتما زنده بوده دیگه، قبل از اینکه مبعوث بشه.
بعضی گفتن تا 2500 سال سنش بوده، 950 سال پیامبر بوده. ما اینو در سایتمون به زودی میذاریم مقالهشو.
احسن. این که پس چیز جدید نیست، تازه نیست که اینا اینقدر اعتراض میکنه. آقای سجودی که به مسخره میگیره که امام زمان زنده ان، اون چیزی نگذشته که
بله.
اگر خداوند بخواد ممکن هستش یکی از بندگانش خیلی زیاد عمر بکنه.
بله.
بهشون توجه به چیزا نمیکنه. بعدیشون راجع به رجعت خیلی تمسخر میکرد شیعه رو. میگفته شیعه اعتقاد داره که رجعت یعنی انسان برمیگرده. من تعجب میشم اسم خودش گذاشته کارشناس علوم دینی. چطور اصحاب کهف رو ندیده؟ یا چطور عزیز و عزیر ندیده؟ مگه رجعت غیر از اینهایی؟
صدها مورد اینجوری داریم که برگشتن.
جان؟
صدها مورد اینجوری داریم که در امتهای پیشین در امت اسلام مردن و دوباره زنده شدن.
مگه حضرت عیسی مرده ها رو زنده نمی کرد؟
بله.
تموم شد. اینو چطور از رو قرآن صحبت نمی کنه؟ به من تعجبم واقعا ایشون حداقل رعایت حال همکیشای خودشه بکنه که اونا واقعا خجالت میکشن که اگم چی شخصی بیاد دیگم چی ایرادهای به قول معروف خیلی خیلی سطحی رو بگیره. بعد یک چیز دیگه هم که میگفتش که ببخشین، ایشون میگفتش که شیعه اعتقاد داره که هر چه در دل به حساب انسان بگذره امام علیه السلام خبر داره و مسخره میکرد. بعد خب اینم که چیزی نیستش، مگه حضرت رسول از رازی که همسرش با هم گفته بودن جواب نداد، خبر نداد بهش؟
بله.
که بعد همسرش پرسید تو این از کجا فهمیدی؟ حضرت فرمودن خداوند به من خبر داد.
بله.
درسته اینم هست. در خدمت شما عرض بکنم که ایشون متاسفانه خیلی شبکه نور توجه نمیکنه، یک اشخاص بی تربیتی رو میذاره. ایشون صراحتا میگفت که علمای شیعه آمدن در اثر مصرف مواد نمیدونم چی این کتابای خودشان نوشتن، که این واقعا خیلی بی احترامیه. و ایشون با حرفای خودش سعی بری داره که شیعه رو پیروان و علمای اسلام رو به یک چیزی وادار بکنه که مثل او صحبت بکنن. و از آب گلالود به حساب ماهی بگیرن، که اینو انشالله امیدوارم که خدا عوضشه بده. بعد یک چیز دیگه هم ایشون ببینین چطوری، آقای سجودی میگفتش علمای شیعه میگن تقسیم بهشت و جهنم دست ائمه عطا علیهم السلامه.
بله.
و برای خدا چیزی اینها نگذاشتن. تو رو خدا ببین، این خدا رو با شخص یکی میکنه، با خودش یکی میکنه. نعوذ بالله. مگه خدا احتیاج به چیزی داره؟
شون فکر میکنه خدا نشسته لب بهشت و جهنم از دست این میگیره اونور میندازه؟
احسن این میکنه خدا بیکاره. که مثلا خدا یعنی یه خوب داره که مثلا آی رئیس باشه. مسکی آقا هستش. یک چیز دیگه هم خدمت شما عرض بکنم که ایشون تو حرفاش همین روز چهارشنبه 11/12 همینطور مدام هی تکرار میکرد، بله من به خاطر این عقاید شیعه آمدم سنی شدم. من میخوام خدمت آقای سجودی بگم تو از یک ساعتم شیعه نبودی. مگه تمام منافقینی که تو ایران دستشان تا مرفق به خون شیعیان و علمای ما آلوده اینا شیعه بودن؟ اینا یک لحظه هم شیعه نبودن، شما هم یک لحظه شیعه نبودی. خدمت شما عرض بکنم که بعدشون چیز میکردش به حساب مسخره میکرد، میگفتش که شیعه میگه که خدا امر شفاعت رو به بندگان مقرب خودش داده، به ائمه عطا علیهم السلام داده. خب اینا ما از خودمان نمیگیم، سوره انبیا آیه 28 بخوان، یا پیروان اهل سنت بخوانن سوره انبیا آیه 28. خداوند صراحتا میگه ما کار شفاعت رو به بندگان مقرب خودمان واگو و اونا هم بدون اذن ما از هیچ کس شفاعت نمیکنن. ببخشید مزاحمتون شدم.
ممنون، متشکر. واقعا جاهایی هم که دارید جاهای
توجه نداره به اطلاعات چه مثلا صفر و شبکه نور داره به خودش درن میزنه.
بله متاسفم.
همین ندارید؟
بله در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خداحافظ شما. بیننده عزیز پشخط بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم سید محترم، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
ما شما رو خیلی دوست داریم.
ما در خدمت شما هستیم. لطف
دارید شما. ما از کسانی هستیم که در حال تحقیق هستیم، از اهل سنت در حال تحقیق هستیم و این خدمت‌های شما ارائه می‌کنید. واقعا از خود علمای ما هم بیشتر شما به ما خدمت کردید.
خواهش می‌کنم.
و این حدیثی که الان فرمودید من فارق علیم فقط
فارقنی،
اینو شما فرمودید که حاکم نیشابوری تصحیح کرده، درسته؟
بله، ابن هیثمی هم تصحیح کرده.
و بله بله.
دو نفر از علما.
حالا اگر این تصحیح کرده واقعا معتقد بوده که ما مثلا اهل سنت از علی جدا شدیم.
دیگه نمیدونم، باید از خودش سوال کنین دیگه.
همین بعد بله. یه چیز دیگه است که شما خواهشان این احادیث رو که چیز میکنید تصحیح میکنید یا که خلاصه هرچی توجیهات اهل سنت رو واقعا شما در خلال این چیزاتون بگید که
ما توجیه نداشتن. ما تمامه دوست عزیز، ما تمام کتاب‌های اهل سنت درباره این روایت آوردیم و تنها توجیهی که داشتن همینه که روایت منکره، یعنی غیر قابل پذیرش است. چرا؟ دلیل ندارن. روایت سندش صحیحه، میگه قبول نمیتونیم بکنیم این روایت رو، منکر هست. یه توجیهی دیگه ای نداشتن. اگه داشته باشن، ما تمام تلاشمون هست که هر شبهه‌ای داشته باشن در هر روایتی بیاریم و جواب بدیم. اگر شبهه‌هاشون رو جواب ندیم که فردا خودشون میان جواب میدن دیگه به ما.
مثلا این حاکم نیشاپوری کاملا قبول داشته، درسته؟
صحیح. روایت رو صحیح میدونه، اما اعتقادن به این قبول داشته یا نداشته دیگه باید خود علمای خیلی از علمای اهل سنت میگن بله ایشون اعتقاد داشته و شیعه بوده. امام المحدثین هست ولی شیعه بوده.
درسته.
بله.
و یه سوال دیگه داشتم، ببخشید.
بفرمایید.
این عدالت عمر، عدالت عمر که میگن زبان زد خاص عام، درسته؟ چطوری بوده؟ واقعا عادل بوده؟
بله، عدالتش همون بس که پسر خودش رو اینقدر شلاق زد و کشت. کسی که پسر خودش رو میکشه، پسر خودش رو بجای اینکه یک حد معمولی بزنه میکشه، ایشون عادل هست به نظر شما؟
اینم جای سواله.
بله.
بعد آدرس کجاست؟
هم آدرس رو خدمتون عرض خواهیم کرد.
دست شما در نکنه، زحمت کشید. بعد ببخشید، در غیر این چی که ما مثلا سوالاتی داشته باشیم، مثلا این برنامه زنده رو الان میبینیم با شما تماس میگیریم و اینا، در غیر این صورت هم میتونیم تماس بگیریم؟
ما در خدمت شما هستیم. شبکه شما میتونید، شبکه در خود همین برنامه زنده اگر نبود در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی هست، شما تلفنشو بگیرید و ما در خدمت شما هستیم. بله میتونید.
آها. بله. این شماره شما از کجا چیز کنید؟
شماره رو اتاق فرمان به شما خواهند داد.
وصل کنید، دست شما در نکنه.
در خدمت شما هستیم. بیننده عزیزی که پشت خط هستید، ما در خدمت شما هستیم.
شبکه ولایت؟
بفرمایید.
الان صدای من پخش میشه آج آقا؟
بله بله.
سلام.
سلام علیکم.
خسته نباشین آج آقا.
سلامت باشین، بفرمایید.
آج آقا ما اصلا افتخار میکنیم به شما.
خواهش میکنم، ما در خدمت
شما هستیم. خدا انشالله با آبروی خوبان عالم شما را از یاران خوب آقای امام زمان قرار بده.
لطف دارین، در خدمت شما.
آقا التماس دوست خانواده دارم، میخواستم اینو بگم از این که شما خیلی پست کنده حرف میزنین، خیلی واضح حرف میزنین. من افتخار میکنم آقا.
خواهش میکنم.
تمامی خانواده‌ام افتخار میکنم. من یه شیعه افغانی هستم.
خواهش میکنم.
میگم میخواستم اینو به برادران اهل سنت بگم، برادران خوب، آخه خاندان پیامبر کجا، بقیه کجا؟ اینا زمین تا آسمان هم بیشتر فرق داره.
بله.
اینا زمین تا آسمان بیشتر فرق داره. آخه خاندان پیامبر کجا، بقیه کجا؟
بله.
آخه میخواستم با برادران اهل سنت هم بگم، برادران.
بله.
الان که خب راهنما داریم، باید ما فکر کنیم خاندان پیامبر کجا، بقیه کجا؟
بله.
دست شما درد نکنه.
سر شما درد نکنه، در خدمت شما هستیم.
التماس دعا دارم.
یا علی.
خدا حافظ.
خدا حافظ شما. خب دوستان عزیز، ایشون دوست عزیزی که تماس گرفته بودن و سوال کردن درباره عدالت عمر، ما گفتیم عمر در نقض عدالتش همین بس که پسر خودش رو که شراب خورده بود و خودش از صحابه هم هست، پسرش از صحابه بود و شراب خورد، عمرو عاص او رو شلاق زد در مصر و بعد وقتی پیشی پدرش اومد، پدرش باز اضافه بر اون شلاقی که زده بود او رو انقدر شلاق زد که بعد از اون، بعد از چند مدت بر اثر شلاق‌هایی که عمر زده بود از دنیا رفت. این مطلب رو میتونید در کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب مال ابن عبدالبر قرطبی اندلسی، ایشون میتونید در کتاب الاستیعاب جلد دوم صفحه 842 ببینن که قال ابن عبدالبر عبدالرحمن ابن عمر الاوسد هو ابو شحمه هو الذي ضربه عمرو بن عاص بمصر في الخمر، او همون کسیه که عمرو عاص رو در مصر به خاطر اینکه شراب خورده بود و پسر عمر بود و صحابی بود شلاق زد. ثم حمله الى المدينه فضربه ابوه ادب الوالد، پدرش هم دوباره اونو به خاطر اینکه پدرش بود و باید ادبش میکرد ادبش کرد. ثم مرض و مات، بعد از اونم بر اثر همین ادب پدرش کرد از دنیا رفت. الاستیاب ابن عبدالبر، آدرسشو دوباره میخونم، جلد دوم صفحه 842 شماره 1443، این در کتاب ایشون هست. خود علمای اهل سنت مثلا الاصابه هم همین قضیه رو نقل کرده، البدایه و نهایه هم همین قضیه رو نقل کرده. البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه در جلد 7 صفحه 57. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. بیننده عزیز که پشت خط هستید، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم حاج آقا.
سلام علیکم، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
حاج آقا یه سوال درباره شبکه اهل بیت داشتیم، مثلا این از نظر شما چجوری است؟ مثلا وقتی با اونا صحبت میکنیم مثلا یه جور شبهاتی بین شبکه شما مثلا حالا
اینا رو با روزهایی که حضرت آیت الله قزوینی برنامه دارن با ایشون تماس بگیرید، ایشون جواب شما رو میدن. خب دیگه به هر حال ما خیلی اجازه نداریم در این مسائل دخالت کنیم. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، بفرمایید.
شبکه ولایت،
بفرمایید.
بخشید، من خودم اهل سنتم. خب
در خدمت شما هستم.
خواستم یه حدیث که شما بگید، یه دفعه یه حدیث معنی بکنید.
من فارغ علیان فقط فارغنی، هر کس از علی جدا شد از من جدا شده است.
خب ببینید، این اگر مثلا علمای اهل سنت یا هم کسایی که رد کردن، احتمالاً حدیث قلوب بوده که رد کردن.
به خاطر چی بوده؟
قلوب بوده. قلوب
چه قلوبی در این هست؟
قلوب هست دیگه، شما الان کتابای شما خیلی قلوب داره.
این قلوب کجاش قلوبه؟
احتمالاً قلوب بوده که رد کرد.
حالا خب چرا قلوب هست؟
من نخوندم، اما به احتمال خیلی زیاد قلوب.
خب چرا علمای شما اینو نگفتن؟
خب نه میدونم
چرا نگفتن هیچ کس. چرا قلوب باشه؟
چی بوده که قلوب بوده؟
خب چش قلوب هست، کجاش قلوب هست؟ شما بگو قلوب چه قلوب یعنی چی اصلا؟
شما معنی بکنی؟
شما میتونی قلوب رو برای من معنا کنی؟
قلوب قلوب دیگه بزرگ نمایی.
قلوب یعنی چی؟
وقتی که بهشت و جهنمو بدن به ما.
بله.
وقتی که همه چیز در اختیار علی باشه، وقتی همه چیز در
علی ولی خداست، خلیفه خدا در روی زمین هست. چرا نباید باشه اینجوری؟ علی ولی خداست، خلیفه خداست.
علی ولی خداست، این هم بله. درسته، اما خوب شما غلوب میکنید.
کجاش غلوبه؟ وقتی علی ولی خداست، خلیفه خداست، این کجاش غلوبه؟ هر کس از راه علی نرود، از راه دیگر برود، از حرف پیغمبر رو گوش نکرده، این کجاش غلوبه؟ میگه هر کس حرف علی رو گوش نکند، حرف منو گوش نکرده.
ببینید بله. راه علی و همه خلفای راشدین و همه اسلام قرآن و سنته. مشکل اینجاست که علی خودش پیرو قرآن و سنته، اما شما خود علی رو جزو دین کردید، در صورتی که حضرت علی خودش پیرو قرآن و سنت بود. مشکل بله. اینجاست.
بله، خود حضرت علی هم روایت رو نقل کرده. خب کدوم از علمای شما روایت رو رد کردن؟
ببینید، من خودم روایت
کدوم رد کرده؟ هیچ کس از علمای شما روایت رو رد نکردن که روایت قلوب هست.
کرده به احتمال زیاد، من میگم این حدیث قلوب بوده، برای این رد
کرده. خب کجاش قلوبه؟ شما بگو قلوب یعنی چی؟ قلوب معنا کن.
قلوب یعنی بزرگ نمایی. بزرگ نمایی که شما نسبت به
یعنی یعنی خب نه دقیق کلمه علمی شو.
وقتی که میگین امامت از نبوت بالاتر، وقتی که میگین امام ولایت،
بله قرآن میگه امامت از نبوت بالاتر.
علم غیب میدونه. اینا همه قلوب.
قرآن میگه که علم غیب داره،
ضد قرآن و ضد سنته.
بله، علم غیب بزرگ نماییه.
شما ببینید مشکل شما اینه،
علم غیب بزرگ نماییه. شما بگو
الان مثلا ما اهل سنت چیکار، مثلا ما اهل سنت کتابهایی که داریم، الو
بله بفرمایید،
کتابهایی که داریم مثلا احادیث ضعیف و مجهول و موضوع توش هست، اما علما اینو رد میکنن.
خب نیست، در المستدرک علی الصحیحین علما شما رد نکردن. علمای شما گفتن روایت صحیحه، رد نکردن.
خب یه تعدادشون هم میگه ضعیفه.
کی گفته ضعیفه؟ خب بگو. خب بگو کی گفته ضعیفه؟
احتمالاً اینو رد میکنن. من میگم
خب بگو کی گفته ضعیفه؟
غلوب بوده، وگرنه
کجاش غلوبه؟ شما همینجوری میگی غلوبه غلوبه، نمیگی کجاش غلوبه.
ببینید حضرت علی ما از خودمون میدونیم، اینکه شما بخواید اینجا مثلا معرفی
کنید. بله حضرت علی میدونید، اما از ابوبکر عمر پایین‌تر میدونید.
این حرفا نیست، ما اهل سنت علی اصلا از خودمون میدونیم. ما اصلا اینا نمیدونیم که شیعه بوده، ما میگیم اصلا اون سنی بوده.
بله.
ما معتقد به این نیستیم.
ما میگیم سنی بوده حضرت علی.
پیرو قرآن و سنت بودن مثل همه مسلمان.
ما میگیم حضرت علی سنی بوده، اما نه اون سنی که شما میگید.
چون که شما یک امامت ولایتی برای اینو درست کردین و طبق اون غلوب میکنید دیگه، از بقیه مسلمان.
کجاش غلوبه؟ شما همینجور ادعا میکنید فقط. غلوب رو نمیتونی معنا کنی حتی.
کتابای شما پره، شما میتونید تو سایت ها بخونید. شما کتابخونه حق در واسه کنید، کتابا رو بخونید. همه چیز اونجا هست. همین کتابای شما اونجا هست. که شما اکثر اصلا یعنی شما بعدی برنامه ست برنامه برنامه میذارین که مثلا حضرت علی و من نمیتونم خدا بگم نمیتونم چی بگم، اینا همه مثلا از نشد گرفته از همین تفکره که همش غلو و که برمیگرده به اعتقادات غلات. همچنان که مثلا کشی میگه که اون چیزی که سابقا از اعتقادات غلات بوده امروز جز ضروریات مذهبی ماشه.
کجا میگه کشی اینو؟ آدرسش میشه لطف کنید؟
در کتابش میگه. الان
در کدوم کتابش؟
اگر رفتم سایت میخونم براتون میگم.
باشه من در خدمت شما هستم، برید سایت بخونید بیاد.
اعتقادات غلات بوده، افراطیون بوده. کسایی که منتسب به عبدالله بن سبا یهودی هستن امروز اون اعتقادات جز ضروریات مذهب امامیه شده. و به همین خاطر که شما نسبت به همه غلو میکنید و باقی اهل سنت و باقی اینا مسلمان رو گمراه و تکفیر میکنید.
شما میتونید چند تا نمونه از غلوهایی که شعر کرده رو بگی به صورت بله؟ خلاصه چند تا از نمونه از غلوهایی که شعر کرده رو بگو.
غلوهایی که شعر میکنه
مثلا
شما میگید که بهشت و جهنم علی تقسیم میکنه همه
بعد اینو که روایت شما میگن
میگن ائمه علم غیب میدونه و خیلی غلوهای دیگه میکنین که برای پیامبران اونا رو نمیکنین، برای حضرت محمد نمیکنین، فقط برای علی و آل علی میکنین و همیشه حضرت علی و آل علی رو از حضرت محمد یک قدم جلوتر بردین. چیزهای به حضرت علی میدید که میگین پیامبر حتی اونا رو نداشته. مثلا غلو میکنین میگوین وقتی که حضرت داوود بده نمیدونم کی بوده که در شکم حضرت در شکم ماهی بوده چی بوده، شما میگه وقتی که اسم علی آورد چرا نمیگید اسم خدا، میگین اسم علی، همه چی علی، همه چی امام. مشکل اینجاست که شما غلو میکنید و بقیه مسلمان رو تکفیر میکنید و اونا رو گمراه میدونید. در صورت که حضرت علی در نهج البلاغه میگه که
خب اگر ثابت بشه که دوست عزیز یک لحظه ببخشید، اگر ثابت بشه که علمای شما گفتن عمر علم غیب میدونسته و سندش صحیحه و قطعا از فضایلش بوده، نظر چیه
راجب چی؟
اگر علمای شما من روایتی بخونم بگن سندش صحیحه و متنش هم قطعیه که عمر علم غیب میدونسته قدرتش مثل قدرت خدا بوده، چی میگی؟
نه ببینید اگر من میدونم که شما چی میکنون حدیثا میخواین بگید
کدومو میخونم؟
مثلا سپاه اسلام کجا بوده بعد عمر چی کار کرد؟
خب
اجازه بده این دقیقا من نمیدونم که حالا علمای اهل سنت در مورد این حدیث چی گفتن.
خب چی گفتن؟
خب اگر حدیث فرضاً ما میگیم در کتاب ما اصلا بگید علی مثلا عمر علم غیب میدونسته، ما میگیم نه این حدیث ضعیفه، چیزی این علم غیب صفت خداست، ما نمیتونیم صفت خدا رو.
خب اگر علمای شما گفته بودن صحیحه هیچ کس تضعیف نکرده باشه چی میشه؟
اگر هر کسی گفته صحیحه ما اینو رد میکنیم.
همه علماتون رو رد میکنید؟ چشم من در خدمت شما هستم.
کسی نگفته که عمر علم غیب داره.
خیلی
اصلا عمر اصلا صفت علم غیب از خداونده، فقط پیامبران اونم به صورت محدود خداوند علم غیب رو بهشون میده.
حالا اگر پیغمبر کسی رو از علم غیب آگاه کنه چی؟
میگن که پیامبران علم غیب خود این صفت مال پیامبران نیست، مال خداونده.
خب اگر خدا به پیغمبرش بگه پیغمبر به امام بگه چی میشه؟
شما چطوری یعنی خداوند چیزی که گفته نفهمیده، شما بعد 1400 سال فهمیدین که میگین ائمه علم غیب میدونه؟
خب نه اگر پیغمبر به امام خبر داده باشه این چی میشه؟
به امام چی خبر داده؟
مثلا علم غیب از علم غیب خودش به صحابه خودش خبر داده باشه.
علم غیب همش مال خودمه، کلید تمام علم غیب
کجا گفته خدا که فقط مال خودمه؟
خودش نمیفهمه میزنه بعدن مثلا شما اینو میفهمید؟
خب نه خدا در کجا گفته که غیر از من کس علم غیب نمیدونه؟
کتاب قرآن جلوم نیست اگر من 7-10 تا
آیه الا من ارتضا من رسول رو هم بخون دیگه.
تو قرآن هست که خداوند میگه علم غیب از آن منه، من اینو به هیچ کس ندادم. شما همین که میگین امام علم غیب میدونه اصلا صفت خدا رو داره میدید. وقتی که میگید ائمه ولایت تکوینی داره یعنی قدرت خدایی رو دادید به ائمه.
بله اگر عمر علم اگر عمر قدرت تکوینی داشته باشه و سندش صحیح باشه چی میشه؟
خدای داره میتونه همه کاری بکنه دیگه.
خیلی خب من جواب شما رو خواهم داد. این دوست عزیز که اینقدر اصرار میکنن که شما میگید که چون امام علم غیب میدونه، دونستن علم غیب این غلو هست و همچنین میگه که شما میگید که عمر علی ابن ابی طالب یا اینها بر حال ولایت تکوینی دارن، اینها غلو هست. من نمونه از ولایت تکوینی خلیفه دوم و همچنین علم غیب شما رو میخونم که علمای اهل سنت به عنوان فضائل عمر نقل کردن، اما که خودشون هم اشاره کردن که علمای اهل سنت ابن تیمیه حرانی که این همه علیه فضائل اهل بیت صحبت میکنه، فضائل علی ابن ابی طالب رو انکار میکنه، یک مطلبی رو به عنوان فضائل عمر نقل میکنه که هم در او علم غیب هست، هم قدرت تکوینی الهی است و حتی بالاتر از قدرت پیغمبر هست که برای پیغمبر این مطالب رو نقل نکردن اما برای عمر نقل کردن، میگن درست هم هست. و روی ابن وهب ان یحیی ابن ایوب ان ابن اجلان ان نافع ان ابن عمر ان عمر ابن خطاب بعث جیشا و امر علیهم رجلا یدعا ساریه. میگه عمر ابن خطاب یک لشکری رو فرستاد و بر اونها امیری قرار داد به نام ساریه. بعد میگه یک روز در مسجد ما نشسته بودیم که عمر خطبه میخواند، ناگهان دیدیم که عمر فریاد میزنه یا ساریه الجبل یا ساریه الجبل. ما تعجب کردیم، میگه تعجب کردیم، یا ساریه به کوه پناه ببر، یا ساریه به کوه پناه ببر. وقتی میگه بعدن این قضیه گذشت، ما دیگه متوجه نشدیم منظور عمر چی بوده. بالای منبر رسول خدا خطبه میخوانده، وسط خطبه یک بار این حرفا رو زده. میگه وقتی پیک لشکر آمد، از لشکر برگشت، از وضعیت لشکر از او سوال کردن وضعیت چی شد چه بود، گفت که ما با دشمن روبرو شدیم، آنها ما رو شکست دادن تا اینکه فریادی به گوشمون از آسمان رسید، ای ساریه به کوه پناه ببر. ساریه فرمانده لشکر بود، متوجه نبود، در حال شکست خوردن بودن که یک بار فریاد رسید ای ساریه به کوه پناه ببر. پس ما نیز پشتمان رو به کوه محکم کردیم و اونها رو شکست دادیم. فحزمهم الله فقیل لعمر ابن خطاب انک کنت تصیح بهذه بذلک علی المنبر. جناب خلیفه، این تو بودی که این فریاد رو زدی، صدای تو رو هم ما فهمیدیم، متوجه شدیم، شناختیم. ببین در کتاب منهاج و سنت نبویه جلد 6 صفحه 64 نقل میکنه. ابن تیمیه رو که قبول دارید شما وهابی ها، حرف او رو از حرف پیغمبر و از حرف خدا هم بالاتر میدونید. عمر در مدینه نشسته، با علم غیب فهمید که در نهاوند یا در فساد دو جور روایت نقل کردن، شاید هم دو مورد اتفاق افتاده، مسلمان ها در حال شکست خوردنه، و بعد با اون قدرت الهی که داشت بر حال فریاد زد و اونها رو از مدینه نجات داد از فساد. خب این هم علم غیب رو ثابت میکنه، هم قدرت الهی رو ثابت میکنه، و هم بقیه این موارد رو که شیعه میگن دیگه هیچ اشکال سندی هم نمیگیره. همین مطلب رو ابن کثیر دمشقی سلفی نقل میکنه، وقد ذکرنا فی سیرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه اشیاء کثیره من مکاشفاته و ما کان بعد تا از علم غیبش و ما کان یخبر به من المغیبات. عمر علم غیب داشته، صراحتا میگه که قصه ساریه ابن زنیم و ما شاکلها ولله الحمد والمنه. میگه درباره عمر ابن خطاب مطالبی از مکاشفات و معجزات او و اخبار غیبی او نقل شده، همانند قضیه ساریه ابن زنیم و همانند آن، و خداوند رو به خاطر این علم غیبی که عمر میدانسته ما سپاس میگوییم و شکر میکنیم. این در کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه جلد 6 صفحه 201 نقل شده. اگر علم غیب غلو هست، پس عمر هم علم غیب داشته، او هم غالی، شما سنی هم غالی هستید، ما هم هستیم، این به اون دک به قول معروف. ابن حجر هیثمی همین روایت رو نقل میکنه تمام الاولا، اخرج البیهقی و ابو نعیم و لالکائی و ابن عرابی و خطیب ان نافع ان ابن عمر به اسناد حسن قال وجه عمر جیشن و رأس علیهم رجلا یدعی ساریه، و تا آخر قضیه که ایشون در کتاب السوائق المحرقه الا اهل الرفض و الزلال و الزندقه جلد اول صفحه 293 نقل میکنه. این روایتی که ایشون نقل میکنه، آیا این همه اینا همه غلو هست؟ علم تکوینی از این ما روایات، البته انشاءالله برنامه مفصلی درباره علم غیب امام و قدرت تکوینی او خواهیم آورد. روایاتی صحیح و سند در منابع اهل سنت وجود داره که حذیفه ابن یمان تا آخر قیامت همه چیز را میدانست، تمام مطالبی رو که تا قیامت اتفاق میفته از ریز و درشتش رو پیغمبر به او یاد داده بود. بله، خداوند علم غیب مخصوص خداونده. ما هم نمیگوییم که کسی غیر از خداوند علم غیب داشته باشه، علم غیب مخصوص خداونده، و خداوند این علم غیب رو به پیغمبرش و پیغمبر به علی ابن ابی طالب و او به ائمه و ما بعد از خودش یکی به یکی منتقل کردن. ما هم نمیگیم علی ابن ابی طالب علم غیب مستقل از خداوند داره، و علی ابن ابی طالب قسیم النار والجنه است بدون اجازه خداوند. همه اینها رو انشالله ما در برنامه هایی که در آینده خواهیم داشت بررسی خواهیم کرد، و همین یک قضیهی که قضیه ساریه ابن زنیم هست برای جواب امروز کافیه، و انشالله در هفته های بعد هم ما به این مطلب خواهیم پرداخت و علم غیب امام رو در فرصتی مناسبی ثابت خواهیم کرد. اگر یه تلفنی دیگه ای نداریم، خیلی خوب، ما انشالله در هفته بعد باز هم در همین ساعت، بله تلفن داریم دیگه، فرصت نداریم، بله اتاق فرمان اشاره میکنن که دیگه فرصتی نیست. انشالله این بیننده عزیزی که الان تماس گرفتن، هفته بعد من در همین ساعت در خدمت شما هستم و به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. انشاءالله که خداوند ظهور مولا و آقای من حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام رو نزدیک بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.